بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه به آخوند اشکال کرد که آقای آخوند، شما می‌فرمایید ما دو تا موضوع برای عدم حجیت داریم، یکی شک در حجیت، مسابقه عدم حجیت اثر بر شک بار میشه، یکی نه اثر بر عدم حجیت واقعی بار میشه. استصحاب این مورد را از داخل شک در میاره، میبره داخل موضوع آخر. آخوند اینه فرمود، شما در جواب اشکال کردی که آقا این که تحصیل حاصله، بلکه من ارد انحاء تحصیل حاصله. آقای صدر جواب داد، گفت آقای نائینی این تحصیل حاصل نیست، تارتن مقصود شما از این اثری که میخوای بار بکنی بر مشکوک الحجه یا بر اون عدم حجیت واقعی حرمت اسناد، که این بحثش گذشت. اما یه وقت هست نه، مقصود تنجیز و تأمینه، تعذیره، اینم تحصیل حاصل نمیشه. بیان مطلب این است که ایشون میفرماید وقتی که مثلا ما نمیدونیم شهرت را شارع حجت قرار داده یا نه، یک شهرتی قائم شد بر حرمت شربتتون. این شهرتی که بر حرمت شربتتون قائم شده، اگر این شهرت حجت باشه یعنی حرمت شربتتون منجزه. شک که در حجیت داریم یعنی منجز نیست، منجز نیست. اگر چنانچه ما شربتتون بکنیم و فی علم الله حرام باشه، معذوریم. خب اینجا آقای صدر حرفش اینه، ما دو تا احتمال در مقام داریم. یه احتمال این است که طرف احتمال میده شربتتون حرام باشه، واقعا اصلا کاری با شهرت هم نداریم، شربتتون حرام باشه. اگر احتمال میده شربتتون حرام باشه، اینجا شک میکنه. احتمال میدیم احتمال واقعی حرمت شربتتون منجز باشه و ما معاقب باشیم. قبح عقاب بلا بیان از ناحیه این احتمال به ما تأمین میده، به ما تأمین میده. این یکی. اما این احتمال گذاشتیم کنار، ما به لحاظ احتمال حرمت واقعی شربتتون مؤمن داریم، تنجیز نیست. حالا شهرتی قائم شده بر حرمت شربتتون، احتمال میدیم این شهرت منجز باشه. خب اینجا یک مؤمن دیگه میخواد. چرا؟ چون احتمال میدیم شارع عند تزاحم اقراض ترخیصیه و اقراض الزامیه، قرض الزامیش را مقدم بداره. خب یه مؤمن باید داشته باشیم که قرض الزامیش را مقدم نداشته. یک قبح عقاب بلا بیان دیگری ما بخواییم که این قبح عقاب بلا بیان دوم تأمین به ما میده از ناحیه این، عرضم به حضور شما، احتمال حجیت و منجزیت شهرت. آقای نائینی، در واقع استصحاب چه کار میکنه؟ ما اگر شک داریم در ترخیص واقعی و در حرمت واقعی، او یک قبح قابل بیان داره، با او کاری هم نداریم. اگر احتمال بدیم که شارع آمده شهرت را حجت قرار داده و عند تزاحم اقراض الزامی و اقراض ترخیصی، اقراض الزامیش را مقدم کرده، خب این یک مؤمن میخواد. اینه که میگیم شک که در حجیت مساوق عدم حجیت منجز نیست، یعنی عقل یک قبح عقاب بلا بیان دوم داره، میگه آقا به مجرد این که شما احتمال بدی اقراض ترخیصیش را شارع مقدم کرده یا اقراض الزامیه را، احتمال ترجیح اقراض الزامیه این فی حد نفسه منجز نیست، عقاب برو قبیحه. این قبح عقاب را بیان داره. استصحاب چه کار میکنه؟ استصحاب میاد این مشکوک الحجیه را از این قبح عقاب بلا بیان دومی در میاره. خب مشکوک الحجیه را از قبح عقاب بلا بیان دومی در آورد، کجا میذاره؟ کجا میذاره؟ میفرماد ها، ما دو تا قاعده داریم عقلا در قبح عقاب. یکی قبح عقاب بلا بیان علی العقاب، یکی قبح عقاب مع البیان علی عدم العقاب. یه وقت هست شارع نفرموده من اگر اینجا حرام باشه عقابت میکنم، نفرمود. این قبح عقاب لا بیان. یه وقت هست فرموده اگر اینجا حرام هم باشه عقابت نمی کنم. عقل میگه ها، وقتی که بفرماید عقابت نمی کنم، اینجا باز عقاب قبیحه، اینجا باز عقاب قبیحه، بلکه عقاب در این صورت اقبحه. اگر یک کسی من نمیدونم آیا گفته صبحی یا به سر کار یا نه، نرم او بخواد عقاب بکنه، عقل یا عقلا جلوش بگیرن، اونجایی که بفرماید فردا لازم نیست بیای، اگر نیامدی کارت ندارم، باز بخواد من عقابم بکنه، اونجا حکم عقل آکد و اشد. خب از این ما ذکرنا روشن شد شما تحصیل حاصل کجاست. ما با غمز عین از این استصحاب دو تا قبح عقاب بلا بیان داشتیم، یک قبح عقاب بلا بیان داشتیم برای شک در حکم واقعی، یک قبح عقاب بلا بیان داشتیم که عقل جاری می کرد برای احتمال ترجیح اقراض الزامیه. استصحاب اینو از این قبح عقاب بلا بیان دومی در آورده، گذاشته توی یک حکم عقل ثانی، که اون حکم عقل ثانی این است که یقبح العقاب مع البیان علی عدم العقاب، و این آکد و اشد. خب کجاش تحصیل حاصله؟ با غمز عین از استصحاب مورد داخل قبح عقاب بلا بیان بود، با استصحاب از این در آمد رفت داخل قبح العقاب مع البیان علی عدم العقاب. والعقاب فی هذه السوره اقبح من العقاب مع عدم البیان. نه اون که اثر استصحابه، او که استصحاب نیست. نه استصحاب نمی گفت، اون حکم عقله. استصحاب میگه فقط این حجت نیست واقعا، حجت نیست واقعا یه مطلبه، آیا عقاب هست یا عقاب، چون تنجیز و تعذیر به حکم عقل شارع که نمیتونه در او دخالت بکنه، حاکم در باب اطاعت و عقاب و عصیان عقله. خب این در ما نحنفی کلام آقای صدر لزوم اصلا مشکل نداره، ولیکن همونطوری که دیروز از قول ایشون نقل کردیم این است که ایشون میگه چون این استصحاب اثر عملیه یا رفع ما لا یعلمون اثر عملیه، با وجود ادله اجتهادیه نوبت نمیرسه به استصحاب. ادله اجتهادیه یکیش مثل همون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و مثل ارزم به حضور شما لا تخف ما لیس لک به علم، یا خود ادله‌ای که دلالت میکنه بر رفع ما لا یعلمون و امثال ذلک. خب این تمام فرمایشات ایشون در مقام. این کلام ایشونم به عقل قاصر فاطر ما ناتمامه. چرا؟ چون که شما آقای صدر مدعی هستید که دو تا قبح عقاب بلا بیان. یک قبح عقاب بلا بیان هست که به نسبت به احتمال حکم واقعی جاری میشه، یک قبح عقاب بلا بیان هست که به خاطر احتمال ترجیح اغراض الزامیه نسبت به اغراض ترخیصیه جاری میشه. میگیم این جایی که احتمال میدی اغراض الزامیه مقدم کرده باشه شارع بر اغراض ترخیصیش، عقابش در چه صورته؟ یعنی در صورتی که فی علم الله شربتتون حرام باشه، من در این صورتم عقابت میکنم، معناش اینه. و الا اگه شربتتون حرام نباشه که عقاب نیست، متجریه، عقاب که نیست. خب وقتی که این شد، من الان احتمال میدم شارع شربتتون رو حرام کرده باشه. حالا منشأ این احتمال چه بسا ممکنه که همون شهرت باشه، یا نه با قمز عین از شهرت هم من این احتمال را میدم. چه منشأ احتمال شهرت باشه چه منشأ احتمال غیر شهرت باشه، قبح عقاب بلا بیان یعنی چه؟ یعنی میگه اگه شما احتمال عقاب میدی، احتمال تکلیف میدی، عقابت نمی کنم. حالا چه این احتمال تکلیف همراهش یک منجز احتمالی باشه چه نباشه، چون مجموع اینها بیان نیست. نه این که عقل بگه دو تا قبح قابل بیان میخواییم، یک قبح قابل بیان به نسبت به احتمال تکلیف، یک قبح قابل بیان نسبت به احتمال ترجیح اغراض الزامیه. عقل حرفا رو نمیزنه. عقل میگه آقا خلاصه این همه اینایی که هست که شما جناب مولا بیان فرمودی، اینا مصحح عقاب نیست، بیان بر عقاب نیست، عقاب در این صورت قبیحه. دیگه این طور نیسته که دو تا قبح قابل بیان باشه. بله یک وقت ممکنه یک کسی یک موردی پیش بیاد، الان احتمال حرمت شربتتون میده، میگه قبح قابل بیان، مدتی میگذره، بعد یک شهرتی قائم میشه، قرائنی قائم میشه که اونها منشأ یک احتمال جدید میشه. ممکنه بگیم اگر منشأ یک احتمال جدید میشه، این الان خودش احتیاج داره، این ممکنه. ولی وقتی که احتمال حکم واقعی و اون مشکوک الحجیه مثل شهرت اینا در یک زمان باشه و بلکه شاید منشأ احتمال همونها باشه، این دلیل نمیشه که ما بگیم دو تا قبح قابل بیان میخواییم. این مثل اینه، یک کسی میگه آقا این که آدم به دیگران فحش بده جایزه یا جایز نیست؟ میگه چه فحشی بده؟ میگه مثلا توی بحث علمی یک حرفای لاتائلات زده، حالا آدم میخواد بهش بگه که این حرفای غلط چیه گفتی؟ حرفای غلط چیه؟ بی سواد چرا درس نخوندی؟ این حرامه یا حرام نیست؟ یه کسی بیاد بگه که خب احتمال میدیم حرام باشه. چرا؟ هر چقدر مؤمن شیعه احترامش خیلی خوب. یه کسی دیگه میگه احتمال میدیم حرام باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون ادله تکریم مؤمن، اون ادله احترام به مؤمن. یه کسی بگه ممکنه حرام باشه به خاطر اینکه وقرو کبارکم ارزم به حضور شما ورحمو سقارکم، تلطف بکنید، متفاهم عرفی اینه. چهار تا دلیل ذکر کرد. خواهی که چهار تا دلیل ذکر کرد که هر کدامش منشأ احتمال میشه، آقای صدر ما چهار تا قبح قابل بیان میخواییم یا یکی قبح قابل بیان میخواییم؟ فکر نمی کنم کسی زیر این آسمان که بود غیر از شما پیدا بشه که بگه ما اینجا چهار تا قبح قابل بیان میخواییم. لذا این فرمایشات ناتمام. اما این که خیلی خوب، ممکنه شما برگردی بگی آقا حالا یک حرف آقای صد زده، ولش کن دیگه، تمام شد. شما اینو جواب بده، ما دو تا حکم عقلی داریم. یک حکم عقلی این است که عقاب بلا بیان قبیحه. یک حکم عقلی این است که عقاب مع البیان على عدم العقاب اقبح. استصحاب مورد را از قبح عقاب بلا بیان در میاره، میکنه داخل قبح عقاب مع البیان على عدم العقاب. اینه شما اشکال کن. بگیم این فرما، این حرفم ناتمامه آقای صدر، اینم ناتمامه. چرا؟ چون که ببین آقای صدر، استصحاب عدم حجیت شهرت چی میگه؟ چی میگه؟ میگه من عقابت نمی کنم اگر حرام باشه. اینو میگه؟ اینی که نمیگه، اینو نمیگه. خوب دقت کنید، استصحاب عدم حجیت شهرت آقای صدر معناش این است که شهرت را من منجز قرار ندادم، ولی منافات نداره که غیر از شهرت یه چیز دیگه هم چی باشه؟ منجز باشه. مثلا الان من علم اجمالی دارم یا شرب توتون حرامه یا دعای عند رؤیت الهلال واجبه، شهرت بر حرمت شربتتون قائم شده. آقای صدر شما احتمال میدی که بگیم اینجا ها علم اجمالی منحل شد؟ چرا؟ چون استصحاب عدم حجیت شهرت جاری میشه، میگه من بر شربتتون عقابت نمی کنم. اون یکی ها من انجام احتیاط میکنم. اینا کسی میگه یا کسی نمیگه؟ قطعا کسی نمیگه، چون استصحاب عدم حجیت شهرت یعنی منجزیت از ناحیه شهرت نمیاد، شهرت منجز نیست. شهرت منجز نیست معناش این نیست که برو بخواب من عقابت نمی کنم. فردای قیامت خداوند سبحان می فرماد بیا ببینم. بله. شما شرب توتون داشتی؟ بله. خب چرا شرب توتون کردی؟ میگه آقا شهرت قائم بود، منم گفتم که خب شما فرمودی شد که در حجیت استصحاب عدم حجیت، گفتم حجت نیست. میگه خب اصلا شهرت بود یا نبودی چی؟ بود یا نبودی چی؟ احتمال حرمت شربتتون میدادی یا نمیدادی؟ احتمال حرمت شربتتون میدادی یا نمیدادی؟ اگر بگه میدادم، میگه خب این احتمال منجز بود. اینجا باید مکلف قبح عقاب بلا بیان را عجیبش در بیاره، بگه که خدایا اینم مؤمنه، این اینجا باید اینو در بیاره. معنای حجیت شهرت، عدم حجیت شهرت این است که یعنی شهرت منجز نیست، منافات نداره که ما بایستی بیاییم یه منجز دیگر هم که احتمال میدیم اون را هم دفع بکنیم. آقای صد این اشکال آقای نایی نیست، اشکال آقای نایی اینه. خب آقای نایی حرفش اینه که آقا این استصحاب اگر نبود قبح قابل بیان داشتی، استصحاب آمده قبح قابل بیان را چیکار کرده؟ موضوع را خارج نکرده، او هست، او لازمه. شما میگی داخل موضوع دیگه کرده، میگه خب موضوع دیگه تحصیل حاصل دیگه، چون عقاب قبیحه، فعل قبیح قطعا از خداوند سبحان صادر نمیشه. شما آمدی میگی که آقا خب از این ناحیه هم عقاب اقبحه، قباش یعنی قبحی که بود این قبح را شما دو مرتبه تحصیل کردی. خب این همون فرمایش آقای خویی، جوابی که آقای خویی رحمت الله علیه داده که اگر یک جای حکم عقل تأکید شد، عقل مثلا دو تا حکم داره، یکیش اوضحه، آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ که ما دیروز عرض کردیم که لقائل ان یقول، که بگه نه این اشکال نداره، لقائل ان یقول که بگه این اشکال نداره، چون که تأکید میشه. یه وقت هست اینجا میگه آقا مشکل اجتماع امر و نهیه، اجتماع امر و نهی محال، خب این یه حرفه. یه وقت ممکنه یه کسی بیاد استدلال بکنه نه تنها اجتماع امر و نهیه، بلکه اینجا تسلسل پیش میاد. خب میگه دیگه اجتماع امر و نهی، میگه درسته، ولی تسلسل استحالش اوضح از استحاله اجتماع امر و نهیه. ما میخواستیم حکم عقل به استحاله را تأکید بکنیم، این اشکال نداره، اما اگر موجب آکدیت نشه و یک تأثیری نداشته باشه، خب جریان این استصحاب لغوه، اثر عملی نداره. بله؟ نه دیگه، مؤمن داشتیم دیگه، مؤمن میشه یه تحصیل حاصل دیگه، هر دوش عقلیه، چون این استصحابم باز باید بخوره به اون حکم عقل که عقاب قبیحه. تا حکم عقل پشت استصحاب احکام نیاد به درد میخوره که حالا شارع بفرماید که آقا هر روز بر تو واجبه 100 کیلومتر پیاده را بری، عقابم میکنی؟ نه، کاری ندارم. بله، نه چی بود؟ نه حکم عقل از ناحیه چیز بود، قوامون که عقاب مع بیان العدم، بیان علی عدم العقاب. خب هذا تمام الكلام در این مباحثی که آقای صدر تقریبا بیشترین مباحثش را ذکر کرده بود، اشکال ابن قبی و امکان تعبد به ظن و قاعده شک در حجیت ظن از عدم حجیت، که فکر میکنم در این دوره خیلی مستوفاتر از دوره قبل این بحثا را بحث کرده، خیلی خیلی. خب طبیعی هم هست که تقریبا چند دفعه عرض کردم به حسب ظاهر بهترین دوره مباحثه اصول ما این دوره خواهد بود، هم دوره بعد انشاءالله شروع بکنیم مثل این دوره نخواهد بود 100%، و هم دوره قبل مثل این دوره نیست 100%، طبیعی است. بعد مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه وارد میشه در این که ما گفتیم اصل عدم حجیت ظنه اگر شک کردیم، حالا از این قاعده و اصل آیا چیزی خارج شده یا چیزی خارج نشده. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید مهم اینه که اونایی که خارج شده را ما بیایم استقصا بکنیم ببینیم کدام موارد. اول در کفایه از حجیت ظواهر شروع می‌کنه. آقای صدر اول در کفایه از حجیت سیره شروع می‌کنه در بحثش تقریراتش. سرش هم اینه که خب حجیت ظواهر دلیلش چیه؟ سیره. خب باید اول حجیت سیره ثابت بشه تا حجیت ظواهر درست بشه. رو این چقدر حجیت سیره مقدم، ولیکن نه کسی حجیت ظواهر را هم ابتداءً شروع بکنه بعد حجیت سیره را شروع بکنه، این هیچ منافاتی نداره. درسته که حجیت ظواهر به سیره، ولی یک سیره ای هست که قطع داریم این سیره حجته. حتی اگر حجیت سیره را زیر سوال بردیم که ما اشکال کردیم، ولی حجیت ظواهر مسلمه که سیرش حجته. چرا؟ چون که مسلمه که ائمه علیهم السلام وجود نازنین خاتم الانبیا، قرآن کریم، احادیث قدسی، هرچی که از ناحیه خداوند سبحان نازل شده، اونی که از ناحیه وجود نازنین خاتم الانبیا و 13 امام و حضرت زهرا سلام الله علیها، 13 امام میگم ولی با حضرت 13 معصوم، یعنی نه که 13 امام باز کسی فکر کنه که 12 امام و حضرت زهرا سلام الله علیها که میشن 13 نفر با وجود نازنین خاتم الانبیا 14 معصوم، اینها هرچی که مسلمه که همه اینا فرمایشاتشون برای هدایت بشر، اصل اینا نمیشه منکر شد. حالا هدایت بشر واجب بوده واجب نبوده، اینا برای هدایت بشر آمدن. خب طریقه مفاهمه و ابراز مقاصد، یک را ظواهر کلامه، یک را غیر ظواهر کلام. اگر ما بگیم ظواهر حجت نیست، یعنی معناش این است که خداوند سبحان ائمه معصومین علیهم السلام برای مردم، برای فهم مقاصدشون به مردم، یک مسیر دیگه را طی فرمودن، خب اون مسیر چیه؟ اون مسیر را برای خود کسانی که در صدر اسلام بودند بیان فرمودند، ولی برای ما هم نفرمود. خب اون مسیر چرا برای ما نفرمودن؟ چون دین برای ما نیست. اینم که حرف ابلهیه که کسی بگه دین خداوند سبحان فقط و فقط برای همون ارزم به حضور شما کسانی بودن که در دوران 72 سال وجود نازنین خاتم الانبیا زمان به پیغمبریشون و ائمه معصومین علیهم السلام. اینم که حرف ابلهیه، هیچ کس هیچ دینی نیامده، مسیحی، یهودی، زرتشتی، هیچ کس نیامده بگه آقا دین فقط مال مردم دوران همون پیغمبر بوده، ما دین بر ما احکامی نیست. این دیگه عرضم به حضور شما، یا کسی بگه الان دوی بعد نصف شبه، یا کسی بگه الان روز اول محرمه، میخوام بگم مرد مؤمن ماه 29 روزه یا 30 روزه یک روز اختلافشه، تا محرم هم دو تا ماه بیشتر نیست. اون وقت دو تا ماه، سه تا ماه، نهایتی 3 روز اختلاف، از الان تا محرم 60 خورده ای روز مانده. آخه تو چجور میگه؟ به خدا قسم این حرف رو کسی بگه خیلی به حساب رسواییش کمتره تا کسی بگه آقا ما احکام نداریم. حتی یه کسی بگه آقا ما احکام نداریم، خب چطور شد که در صدر اسلام این همه تاریخ، وقایع، روایات نقل شد، یک دونه نقل نشد که بابا شما به هر جهت یک راهی پیغمبر خدا برای مفاهیم تفهیم مقاصدشون فرموده بودن غیر از ظواهر؟ اگه کسی بگه آقا اینا را خداوند سبحان به حساب دیگه چیز کرده بود، اونها را هم قسم کرده بود که هیچ کس نگه، اگه گوش میده مردم چه چیزایی بود که پیغمبر خدا فرمود خب مردم عمل نکردن؟ این همه چیزایی که اسرار را نقل کردن، این همه مسلمات را زیر پا گذاشتن، محکمات قرآن را رها کردن، هیچ جا ننوشتن، لذا این حرف اصلا حرف بی ربطی است. اتفاقا عام و خاص در بین عقلا هم چیز هست. الان شما قوانین قانونهای اساسی کشورهای دنیا تفسیر پشتش نیست. قانون اساسی ممکنه که در سال چه میدانم 330 میلادی نوشته شده باشه، قانون عادیش در سال 1000 رو نه اینطور هم نیست که به ذهنشون نرسه، اینطور هم نیست که به ذهنشون نرسه. اتفاقا وقتی که دارن میگن، میگن این مطلب 40 سال پیش هم در مجلس صحبت شد، بگو مگو شد، منتها چون مصلحت نبود ما صداش در نیاوردیم. نه اینطور نیست، نه عرضم به حضور شما که خب منتها بعضی ها ادعاشون این است که اصلا ظواهر ظنی نیست، ظواهر یقینیه، ظواهر ظنی نیست. چرا؟ فکر میکنم مرحوم آقای روحانی از سابق الایام در منطقه اینطور تو ذهنمه اصلا میفرماد ظواهر قطعیست، ظنی نیست. چرا؟ چون اگر من در مقام بیانم و بگم آب بیار، هیچ قرینه ای نیارم و آب خوردن میاره، اگر من مقصودم از آب بیار هندوانه آبدار باشه، خب کدام عاقل میاد طوری تکلم بکنه که خلاف مقصودشه، با اینکه در مقام بیان مقصودش هم هست، در مقام بیان مقصودش هم هست. لذا اصلا ظواهر قطعی یقینی ظنی نیست. اگر یک ظاهری هست هیچ قرینه حالیه‌ای مقالیه‌ای برخلافش نیست، در عین حال این قرینه حالیه و مقالیه که برخلافش هم هست ذکر نکرده، میدانه مردم اینطوری میفهمن، در عین حال باز مقصودش چیز دیگه باشه، در مقام بیان مقصودش هم باشه، قطعا ظواهر قطعیه. لذا اصلا ما ظواهر نداریم، اینا همش قطعیه. این حرف حرف پاکیزه ایست، درست هم هست واقعا، اما کلام در اونه که این مولا در مقام بیان، این یک. خب ما چه میدونیم او در مقام بیان مقصودشه؟ شاید عمدن میخواد یه چیزی بفرماید که ما خلافشه بفهمیم، چه میدونیم؟ دو، شاید اون آقا حواسش نیست که قرینه ذکر نمی کنه. مثلا طرف میاد میگه آقا آب، اونم میره آب میاره، باز میگه آخه بابا میگه کری آب، یه خیال میکنه خودش آب هندوانه میگه، معصوم که نیست. خب چه بسا ممکنه که اون یک قرینه داره. ما چه میدونیم او غفلت نکرده؟ ما چه میدونیم او در مقام بیانه؟ بعد از آنی که شما به اصالت و عدم القفله، اصل اینه که در مقام بیانه اینا رو زمیمه میکنی، خب نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، نتیجه میشه ظنی، چون اصل در مقام بیانه اصل اینه که غفلت نداره، اینا ظنیه، اینا که یقینی نیست. به همین چقدر نه، ظواهر ظنیه، قطعی نیست. حالا در عین حال که ظواهر ظنیه قطعی نیست، این حجت است یا حجت نیست؟ ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان شاء الله فردا ان شاء الله.
یه نکته دیگه هست، اون بحث قبل که وارد این بحث زهد معتبره بشیم، اون کلام آقای صدر رو شاید بشه اینجوری توجیهش کرد. اگر حالا به عنوان مثال هم اگر شاریم چه احتیاط جلب بکنه برای احتمال تکلیف، و حالا چه تو واقع مطابق واقع باشه چه نباشه، که شاید بخواد جلب احتیاط مکلف عقاب بکنه، اشکال داره؟
وقتی که گفت که احتمال عقاب بدی، خب عقاب الله بیان بله دیگه،
نه احتیاط جلب بکنه براش، احتیاط جلب بکنه ولی تو واقع با... حالا بعدا معلوم بشه تو واقع مطابق باشه یا نباشه،
نشده نه دیگه عقاب نداره دیگه، چون احتیاط یعنی که مطابق واقع بود،
یعنی شاید تونه برای جعل خود احتیاط یه عقاب قرار بده برای جایی که احتمال باشه.
او دیگه تکلیفی نفسیه دیگه، اون بحث حجیت نیست. حجیت یعنی خودش عقاب نداره.
حاج آقا مبنی میرزای قومی هستش که میگه فقط مقصودین بلوتان
بیاد ایشان.
خب الان اگه اینو بگیم دیگه حجیت زواهر رو
میاد عرض میکنم بیاد انشاءالله.
بعد این که گفتین طریقه دیگه اگه میخواد جعل بکنه باید غیر زواهر نمود و به ما نرسیده، اینا این جاهایی که مثلا گفتن به متشابهات اخذ نکنید فقط محکرات نمیشه همه بر نصوصش بکنید؟
نه.
چرا؟
چون ما نصوص نداریم. همه نصوص نه چقدره؟
بالاخره هم کلامی از یه جهت نصف از یه جهت ظاهره دیگه.
نه اصلا بخواب نصوص اخذ بکنیم اصلا یعنی دین از بین میره کنیم. چند تا نصف داریم؟
شما ملاک نصف هم اگه این نمیدونیم که احتمال عقلای برخلاف نه؟
نه که میشه ظهور.
خب پس احتمال عقلی؟ چون نصف ملاکش چیه؟ احتمال عقلی برخلاف نباشه. خب هیچ چیزی نیست که احتمال عقلی برخلاف نباشه. چون حتی بگه آبم بیار شاید آب هویج منظور.
نه یعنی این لفظ گنجایش و معنا رو نداره. میرسیم به شما. نه خودشون فهمیدن بتون شما میفهمید.
حالا غیر از قرآن حتی الفاظ عادی هم
دینام اینا رو نمی‌فهمم. عام خاص رو ماصوب منصوب رو چرا دیگه صحبت کردی؟ اوغلا قانون اساسیشون هم اینطوره.
اگر طبق اوغلا صحبت کرده خب چرا اون حنیفه
نفهمه؟ خاطر اینکه بتون داره از این کتاب فرق
می‌کنه. اصلا ظواهرش رو نمی‌فهمه.
ظواهرش رو نگفتن نمی‌فهمه.
چرا دیگه فرمود که ناصب و منصوب اینا رو نمی‌فهمه؟
یعنی یک جاهای خلاف ظاهر مراد منه قرینه آوردم دیگه اونم گذاشتم در نزد اهلش. نه گذاشتم در نزد اهلش. مثل ایمانه که بگه که
این اوغلایی نیست که من
بگه چرا مثل ایمانه که میگه آقا برای فهم این مطلب به پلیس رانندگی مراجعه کن.
حاج آقا من نفهمیدم ملاک نصف ظاهر چیه؟
فردا ان شاء الله میاد
ملاک نصف
ان شاء الله.